بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 408، سطر 20. و ثانی قول الامام علیه السلام فی الخبر ثانی مروی عن ابی جعفر علیه السلام من انه لا یوسف به قدرت الا کان اعظم من ذالک. دلیل دوم بر رد قول به عینیت رو میخوام بخونم. روایتی که ذکر کرده بودیم مرکب بود از دو روایت. روایت اول روایتی بود از امام صادق علیه السلام و دومی روایتی بود از امام باقر علیه السلام. در روایت دوم امام فرموده بودند که اگر خدا را موصوف به قدرتی بکنید، خدا بزرگتر از اون قدرتی است که شما برایش معتقد شدید. این قدرتش فوق قدرتی است که شما برای او معتقد میشید. البته قدرت به نظر میرسه که خصوصیتی نداره. همه اوصاف الهی این چنینه. هر کدوم از اوصاف الهی رو که شما برای خدا معتقد بشید، خدا بزرگتر از اون حدی است که شما برایش معتقد شدید. ولی خب چون بحث در قدرته، ما هم مثال به قدرت میشه. خب این چه دلیلی میشه بر رد عینیت؟ در اون موقع سید میخواد اینو دلیل دوم قرار بده بر رد عینیت صفات لذات. میفرماد که همونطور که دیروز هم اشاره کردیم، عینیت داشتن صفات و ذات باعث میشود که خداوند محدود باشد. خود همین عینیت حده. حالا یا حد برای ذات، یا حد برای صفت، یا اصلا کاری نداریم که حد برای ذات یا حد برای صفت. تعیین عینیت حده، زیادت حده، عینیت حده. هر جور بخواد تعیین کنید، بالاخره تعیین کردن یعنی معین کردن دیگه، یعنی محدود کردن. حدم یعنی تعیین، محدود یعنی معین. هر جور شما درباره صفت خداوند حکم کنید، اون حکم تعیین کردنه. اینو من دیروز نگفتم. دیروز گفتم یا ذات تعیین حد محدود میشود یا صفت محدود میشه. الان یه چیز دیگه میخوام بگم. میخوام بگم خود عینیت حده. ظاهرا مرحوم قاصد منظورش همینه. خود عینیت حده، زیادت حده. شما هر حالتی که به صفات خدا بدید، اون حالت صفات رو محدود کرده، ولی اون حالت عبارت از عینیت با ذات بی نهایت باشه. همین خود عینیت دادن میشه. اینو دیروز گفتم، وقتی صفت و عین ذات قرار میدیم، چون ذات نامحدوده، صفت هم نامحدود میشه، حدی نیست. ولی ایشون اینو نمیخواد بگه، خودش متوجه هست که ذات بی نهایت، صفت هم اگه عین ذات بشه بی نهایت میشه، تا این حد متوجه هست. ایشون ادعاش غیر از اینه، غیر از اینه که من دیروز گفتم و رد کردم. ادعاش اینه که خود عینیت حده. بالاخره شما دارید نحوه تعیین میکنید در صفت. همین که تعیین میکنید میشه حد دیگه. حالا ولی اون که به قول شما اگر بریم تو باطن عینیت، میبینیم عینیت یعنی این که صفت مثل ذات بی نهایت باشد، اون درست، اون قبول داریم. ولی آیا این که برای صفت خدا یه حالتی تعیین میکنید به نام عینیت یا به نام زیاده، آیا این حد هست یا نیست؟ مثلا حده. این مطلبی که الان من دارم عرض میکنم نشون میده که قاضی سعید فقط عینیت رو رد نمیکنه، زیادت هم داره رد میکنه. درسته بحث و بوده رو عینیت، ولی زیادت هم محکوم به همین حکم، اونم داره رد میشه. لذا وقتی وارد بحث شد گفت به دو دلیل این آرا رو باطل میکنه، نگفت فقط رأی عینیت رو باطل میکنه. گفت آرا و باطل میکنی. پیداست که این دلائل بر رد همه آرا میخواد بیاره، چه زیاده چه عینیت و چه صفت مخلوق داشتن. هر جور صفت خدا رو هر جور تعیونی بهش بدید حتی. خب وقتی محدود کردید صفت خدا رو، دیگه نمیتونید بگید این صفت بزرگتر از اونیست که من گفتم. معین کردین دیگه، برای خدا معین کردین این صفت رو، یعنی عینیت رو یا زیادت رو یا هر چیزی رو. وقتی معین کردیم دیگه نمیتونیم بگیم صفت بزرگتر از اونه، بلکه همینیست که گفتیم، حالا یا زیاده یا عینیت یا هر چی. پس ما وقتی حکم به عینیت کردیم، نتیجهش اینه که داریم حکم میکنیم به این که دیگه بزرگتر از این نیست. همینه، در حالی که امام میگه بزرگتر از این، در حالی که امام میفرماد هر جور تعیین کنید بازم بزرگتر از اونه. پس معلوم میشه اون تعیین ما تعیین مطابق واقعی نبوده. اگه مطابق واقع بود، خب همونی که ما معین کردیم همون میشد، دیگه بالاتر از اون که نمیشد. امام حکم میکنه هر کار بکنی بازم بالاتر از اونه، بگی زیادت بالاتره، بگی عینیت بازم بالاتره. خب معلوم میشه ما هر چی بگیم به حق نرسیدیم. پس معلوم میشه که هیچ کدام از این توصیفاتی که ما برای صفات الله میکنیم، چه عینیت چه زیاده چه چیز دیگه، هیچ کدامش مطابق واقعی نیست. این بیانیشون. با این بیان حرفای دیروزش هم تکفیر میشه. یعنی اون طور که من ایراد گرفتم دیگه ایراد گرفته نمیشه. ایشون میگه باید حد رو از صفات خدا برداری. حد رو برداری یعنی حتی عینیت رو برداری، چون عینیت یعنی یه نوع تعیین کردن، یه نوع حد زدن. ولی اونجور که من دیروز معنا میکردم خیلی واضح بود که حرف مرحوم آقای سید باطله و بعید بودشون اینطوری بخواد حرف بزن. حالا کار نداریم که این حرف جدیدش درست یا غلط، ولی حرف دیروزی که من بیان کردم تبیین کلامیشون نبود. ظاهرا تبیین کلامش بود ولی واقعا این نبود، چون نشون میداد که خیلی مطلب واضح البطلانی گفته ایشون، ولی نمیخواست اینو بگه. نمیخواد بگه که عینیت حده. مسلم عینیت از جهت این که صفت رو عین ذات میکنه و ذات هم نامحدوده، عینیت حد نیست. ولی ایشون میخواد بگه خود عینیت حده، نه اون حاصل عینیت. حاصل عینیت حد نیست، حاصل عینیت بی حد بودنه. شما این صفت رو عین ذات میکنیم، همونطور که ذات بی حده این صفت هم بی حد میشه. منظور ایشون این نبود که این حد زدنه، منظورش این بود که خود همین که متصف میکنید صفت خدا رو به عینیت یا به زیادت یا به هر وصف دیگری، صفت میشه محدود. این رد کردنش خیلی آسون نیست، مثل دیروز نیست که من راحت ردش کردم. حد میشه، ولی اگه این ذات نامتنایی بازم حد میشه. باید از این حدم برهنش کنه. تو عرفان گفته میشه خدا مطلق است ولی باز اطلاق رو قیدش قرار نده، از اطلاقم برهنش کنه. یعنی بگو نامتنایی است ولی قید نامتنایی هم برش نیار. این تو گفته میشه دیگه، بس همینه که حتی قید نامتنایی هم بر خدا نیار، قید اطلاق هم نیار. تو عرفان میگن دیگه، میگن خداوند مطلق است ولی نه به این معنا که اطلاق قید اوست، از این اطلاق هم خالیه.
باوری که اهل بیت دارن چه
بله؟
پس همین باوری باوری که خود اهل بیت دارن سن ها غیر و محدود که داریم در
حالا اون چه فرق رو نمیدن؟ بله، تعبیر به انه غیر و محدود به امثال ذلك، اینا چاره نداریم، ما هم چاره نداریم جز این چیزی تعبیرات این چینه بکنیم. امام هم وقتی میخوان مطلب رو بیان کنه، خب میگن مثلا خدا غیر محدوده، یعنی صفات خدا غیر محدوده. همین که میگن صفات خدا غیر محدوده، خودش هم میگن نوع تعیین دیگه، عنوانی داره بهش تعیین میکنه. ولی دیگه این اسباب ناچاریه، اسباب ناچاریه. ما میگیم اسباب ناچاریه، عیبی نداره. باز میگیم که حتی محدود و انه محدود و انه غیر محدود هم نیست. توضیح هم میدیم دیگه، میگیم حتی محدود به اطلاق هم نیست، حتی محدود به عدم تناهی هم نیست، حتی اینا رو بهش نمیگیم. اینا تبیینات که بعدا میکنه، چون اسباب ناچاری میگیم انه غیر محدود، اسباب ناچاری میگیم انه لا یتناها. بعد توضیح میدیم، میگیم که اینا هم که ما ناچار شدیم متوجه باشید اینا هم قید نیستند.
غیر محدود، اما غیر محدودی که من محدود میفهمم حالا محدود هست. وقتی ما وصف میکنیم بعد باید تسبیح هم بگیم، تنزیح هم بکنیم.
بله، نام غیر محدودی که من میفهمم به قول شما خودش یه نوع حده. و این بیان نشون داده میشه که ما در مورد اوصاف الهی نباید نظری بدیم، و اگر نظر دادیم همینطور که عرض کردم بگیم عذاب ناچاری داریم این حرف رو میزنیم. وقت اگه حرف این باشه، حرف خالص سعید قوی میشه، به آسانی نمیشه ردش کرد. ولی باز هم میتوانیم یه تلاش مختصری بکنیم در مقابل خالص سعید و بگیم این تعبیرات ما مرآتیت دارد، طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. ما نمیخوایم بگیم عین و همین عین بودن رو اراده کنیم، میخوام این عین رو مرآت قرار بدیم برای یه چیزی که نمیتونیم ازش تعبیر کنیم. همونطور که خود امام انه غیر محدود مرآت قرار دادن، ما به این نیت و مداد قرار میدیم. ما میخوام یه چیزی بگیم که در عبارت محدود نمی گنجه و عبارات ما همه محدود هم، چاره نداریم جز این که از همین استفاده کنیم. قبول داریم که معنا رو نمیتونیم تو این قالب الفاظ محدود بریزیم. همونطور که شاعر میگه که بحر قلزم اندر ظرف ناید، یعنی این دریای خروشان رو نمیشه توی ظرف ریخت، معنا رو هم نمیشه تو قالب لفظ ریخت. قالب لفظ ظرف برای معناست و این ظرف مسلم گنجایش این معنا رو نداره. و ما از باب ناچاری این که این تعبیر میکنه، ولی تعبیرات ما مرآت هست. وقتی مرآت باشه دیگه ابی نداره. یعنی وقتی من میگم عینیت، نمیخوام قید بزنم صفات خدا رو به عینیت، میخوام حکایت کنم از اون چیزی که در واقع هست و من نمیتونم ازش تعبیر کنم. خب اگه این باشه دیگه عینیت حد نمیشه ولو به ظاهر حد. شاید بتونیم جواب قاضی سعید اینطوری بدیم، ولی خب حرف قویه، مثل حرفی که من دیروز گفتم نیست که خیلی راحت بشه ردش کرد. حرف قویه، باید بالاخره روش حساب کرد. یا همونطور که اشاره شد، اگه خود امام هم یه چیزی بگن بالاخره اونم حده، ولی مسلم امام حرفشون طریقیت داره. خب حرف هم طریقیت ما هم عینیت از کجا در آوردیم؟ ما از همین روایت فهمیدیم، زیاده رو به کمک همین روایت نفی کردیم. بالاخره هر جور امام فرمودیم ما همونطور گفتیم. بله،
جواب دیروز رو مثلا اینجا میشه لحاظ کرد، شما عینیت رو ببرید تو مرحله فعل، مرحله ذات نبرید که مشکلی رو پیش. جواب دیروز فرمودید کلمه مستعاره، شما اینجا لحاظ بودن درست نبرید.
نه، عینیت در مرحله فعل نمیره. فعل خدا که نمیتونه عین ذاتش بشه، نمیتونه اونجا عینیت رو بشه. اگر اسما و صفات تجلی خدا هستند، تجلی خدا این ذات نیست. اگرم فعل خدا، فعل خدا این ذات نیست. روایت داره مخلوق هم، مخلوق که این خالق نیست، نمیتونیم عینیت اونجا رو، عینیت باید بره تو ذات. همونجا که ما میگیم صفات مندکن در ذات، مندکن چی؟ یعنی همین عینیت دیگه، اون تو تعبیری با مندکن. خب تا اینجا یه ذره جواب قاضی سعید دادیم، ولی آیا جواب اون کامل بود؟ مرحوم قاضی سعید اینطور استفاده کرد که امام فرمودن هر جور تعبیر کنید، مرآت یا موضوع، طریق یا موضوع، هر جور تعبیر کنید خدا بالاتر از اونیست که شما تعبیر میکنید. پس بازم نمیتونید حق ادا کنید. این اشکال مرحوم قاضی سعید اشکال بسیار قویه، یعنی هر کار بکنید امام میفرما خدا بالاتر از اون، عینیت بگید خدا بالاتر، زیاده بگید خدا بالاتر. آخرش بگیم فوق بی نهایت هست، بی نهایت فوق بی نهایت هست، اینطوری بگیم بی نهایت فوق بی نهایت هست، بازم خدا بالاتر از اون. اینو چکارش بگیم؟ اینطوری تعبیر میکنیم همین که الان عرض کردم، خدا بی نهایت فوق بی نهایت هست و باز هم حقش ادا نشده بالاتر از این هست، که باز هم کلام امام تکرار میکنیم که امام میفهمد بالاتر، امام میگیم بالاتر، بالاتر از اون مقداری که ما بفهمیم حتی به الاجمال. میدونید که عقل ما اگه به تفصیل تا بی نهایت نره بلاجمال میره، بلاجمال از بی نهایت هم عبور میکنه. یعنی الان تو ذهن ما اینطوری که بی نهایت تصور میکنیم میریم تا جایی که حد نداریم، الان تو ذهنمون بلاجمال بی نهایت تصور میکنیم. میخوام بگم که باید بگیم خداوند طوریست که حتی بلاجمال هم نمیشه تحقیقش کرد تا چه برسه به تفصیل. اینا همه رو قبول داریم، ولی چجوری حرف بزنیم؟ چطوری حرف بزنیم؟ چاره ندیم باید اینا بگیم. قبول داریم قدرتش بی نهایتی، بلکه فوق بی نهایتی، بلکه بی نهایت فوق بی نهایتی، بلکه به قول امام بالاتر از این نیست که ما داریم میگیم. اینجوری دیگه چاره نیست، اینجوری دیگه.
یه روایتی هست که
میخوام
الله باید کنم من یوسف.
بله.
میشه بگیم مثل این قید همه جا هست، یعنی مرتبه عظیمه، باز حتی اگه بگیم بی نهایت باز بالاتر از اون
بس بگیم از اون کنیم در مورد هست، همه اینا درست. یعنی عرض میکنم تمام کلام امام درسته، ما هر چی کلام بیاریم کلام ناقصه، معناشم بالاخره در تعقل ما میاد، حتی اجمالاً خدا از اونم بالاتر، از اون اجمالی هم که ما تصور میکنیم باید. خوال عبارتون بخونم صفحه 480 سطح 20 و ثانی، یعنی وجه دوم برای بطلان آراء مذکور، قول امام علیه السلام در خبر ثانی، یعنی در اون خبری که روایت شده از ابی جعفر علیه السلام که فرمود لا یوسف به قدرت الا کان اعظم من ذلک، به هیچ قدرتی خدا رو توصیف نمی کنه مگر واقعا خدا بالاتر از اونه. خب این چه دلیلی میشه بر رد کلام ما؟ میفهمد لأن القدره من جملت صفات فلا یمکن ان یحد به حد، قدرت رو نمیشه به هیچ حدی محدود کرد، مثل این که بقیه صفات رو نمیشه، این یک صفته، چون کلن نمیشه هیچ صفتی رو محدود کرد، اینم که یکی از مصادیق اوصافه، این هم نمیشه محدود کرد. فلا قیل به العینیه لکان تهدیدن، اگر قائل به عینیت بشین خودش تهدید، یعنی حد معین کردنه. فلا یسأل هذا تقدیر ان یقال هو اعظم من ذلک، بنابر این که صحیح باشد این تهدید، هذا تقدیر یعنی بر صحت این تهدید، نمیشه گفت خداوند اعظم من ذلک، یعنی وقتی اگر تهدید ما صحیح باشه خب ما دیگه معین کردیم، دیگه نمیشه گفت خدا بالاتر از اینه، اون مقداری که ما معین کردیم صحیح بوده، خب وقتی صحیح بوده دیگه بالاتر معنی نداره بالاتر باشه. پس اگر حرف عینیت، اگر قول به عینیت صحیح باشه نمیشه گفت خداوند اعظم من ذلک، چون دیگه اونی که صحیحه صحیحه دیگه، بالاتر از اون نیست، در حالی که قد حکم الامام به ذلک، امام حکم کرده به این که هر چی بگی باز بالاتر از اون هست. پس معلوم میشه هر چی بگی حق و ادا نکردی. فالقول به عینیت لیس من مرتبه الائمه علیهم السلام بل اشرف منه، اشرف منه توجه کنید یه خورده مهمه، اشرف خبره برای مبتدای محذوف، مبتدای محذوف مذهب الائمه است، نه قول بینیت. آدم خیال میکنه قول بینیت گفته میشه. مذهب الائمه هست منه به قول بینیت برمیگرده، یعنی بل مذهب الائمه اشرف من القول بینیت. ظاهر عبارت آدم وقتی میخونه فکر میکنه نگو گفت فل قول بالعینیه مبتدا شد، لیس من مذهب الائمه خبرش شد، وقتی اضراب میکنه باز انسان فکر میکنه مبتدا همون قبلی است، یعنی فل قول بالعینیه مبتداست اشرف میشه خبرش، در حالی که اینطور نیست. اون مذهب الائمه مبتداست، اشرف خبرشه، زمین منهم برمیگرده به قول بینیت. الحدیث سابع صدوق به اسناد بله اعتقادش اینه که خدا رو نباید توصیف کرد. بله فقط لیسه بکنه، یعنی الله همون که گفته خودتون فرمودید الله اکبر، یعنی الله اکبر من ان یوسف، بزرگتر از این است که توصیف بشه، یعنی هر چی توصیف بشه کنید باتون بزرگتر. این همین مفاد همین روایتی چلان داریم میخونیم. پس نمیشه خدا رو توصیف کرد، بلکه انت کما وصفت نفسک، یعنی چی تعبیری یا یه خود نزدیک به این تعبیر ما داریم که ما نمیتونیم تو رو توصیف کنیم، تو همونطوری هستی که خودت خود رو توصیف میکنی، با الفاظ توصیف میکنی، ولی الفاظ حاکی هم مرآت هم بازم نمیتونن وصف تو رو نشون بدن. ولی خب ما محدودها از همین طریق محدودها تو رو میشناسیم و اعتراف هم میکنیم که شناختمون شناخت محدوده، چون وسائل و ابزار شناختی که داریم همش محدوده، بنابراین ما تو رو محدودا میشناسیم. تحویل نمیبریم، در حد فهممون معنا میکنیم.
نه
اونا
که
میاد
خدا صفت نداره،
نه صفات خدا داره، صفات صفات رو نمیتونیم بیان کنیم، نمیتونیم معنا کنیم، فقط میتونیم همین صفات و وسیله ارتباط با خدا قرار بدیم که خدا رو از این طریق بشناسیم در حد توانایی خودمون. میگیم هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن، یه چیزی از این میفهمیم در حد خودمون، اون رو مرآت قرار میدیم، و الا این جملات هم نمیتونن حق ادا کنن، چون کلمه هستن. کلمه رو ما معتقدیم که خدا جعل کرده، و اما بالاخره تنزل اون اصلی، تنزل هیچ وقت نمیتونه اون حقیقت رو نشون بده.
نه اینه که در سلبی معنا میکنه، ما این قبول که حرف ماست که ما میگه حقیقت نشون میده، ما میگه خدا وصف میشه ولی حقیقتش نمیرسه، این صحبتی که ما اعتقاد داریم. ولی اینا که میگن وصف، وقتی میگن اوله برای آخر نیست، برای اون میگه اول اول و آخر، اینا چی میخوان بگن؟ وقتی میخوان بگن لیسه ای اول نیست یعنی آخر نیست، بعد خدا میگه نه آخر هم هست.
نه اول نیست، اول هست، یعنی غیر اول نیست. اینجوری معنا کنید، نگید اول نیست، اول هست، یعنی آخر نیست. شما میگید وقتی بگم اول هست، اگر بخوام سلبی معناش کنم، معناش اینه که آخر نیست، در حالی که خودش میگه آخرم هستم. بنابراین نمیتونم اول بودن رو به معنی آخر نبودن معنا کنم. عرض میکنم اینطوری معنا نکنید، بگید اول هست یعنی غیر اول نیست، آخر هست یعنی غیر آخر نیست، و دیگه غیر معنا نکنید دوباره غیرشو. غیرشو معنا نکنید، تطبیق نکنید اینجوری دیگه. خب که اختیار ما، اختیاری ما، تطبیق نکنید.
یه چیزی به ائمه نسبت میده که مقهرش مخالف قرآنه.
درست، خود خدا داره خودشو بس میکنه، بعد وقتی روایات برای ما تفسیر میکنن میگن عالم است یعنی جاهل نیست.
همین الان وقتی خود خداوند خودش رو توصیف کرده کتاب خودش، بعد ما میگیم کلمات که قدرت بیان نداره،
شما میگید خدا جاهل نیست دیگه، بعدش روشنه. اما چیه عالم؟ عالم چجوری عالمه؟ اینه دیگه واردش نشید، فقط بدون این جاهل نیست.
اینجوری بدتر اگه ما خدا رو توصیف کنیم گول زننده میشه، چون وقتی که کلمه رو میگیم مشترک است با مردم، چون مردم عادی هم عالم و اینها دارن، باعث میشه اصلا این صفت جوری گولزننده باشه به مردم، چون مردم درک نمیکنن حقیقت چیه. ببین هیچ چیز نمیکنه.
مگه مردم باید درک بکنن؟
نه بالاخره
علما هم درک نمیکنن مردم.
نه شناخت فعل جمله که بخواد دیگه توحید شناخت فعل جمله رو باشه دیگه.
جمله رو که ما ایمان داریم که درک داریم، یعنی که قبول داریم، ما داریم میگیم خدا جاهل نیست، از این جاهل نیست چیزی میفهمیم، این اندازه که میفهمیم خدا رو میتونیم بشناسیم، منتها در حد خودمون. ما اگه بخوام تبیین واقعیت کنیم عرض میکنیم نمیتونیم، ولی تبیین اون چه که میفهمیم که میتونیم بکنیم.
محصل کلام شما این نمیشه که خدا نمیتونه، نمیگیم نتونست خدا نمیتونه، نخواسته پچه پوسید بلایی بکنه، چون نمیشه، چون میاد در قالب کلمات، کلمات هم تنزلی اون معانی از این
توصیفه به معنای این که وصفشو بفهمیم نکرده، ولی توصیف که کرده که ما خودمون خدا رو عالم میگیم، میگیم خدا عالم است، ولی وقتی میخوام معنا کنیم عالم رو چی داری معنا میکنیم؟ توصیف اشکال نداره، خودش بود توصیف. نه دو حقیقت، ما حقیقت داریم میگیم، خود خدا گفته من علیم و قدیرم، خب ما میگیم علیم و قدیر، اما وقتی میخوام معنا کنیم دستمون بسته است. ولی اصل این که خدا علیم و قدیری که حرفی توش نیست، خودش فرموده.
مشکل داریم که خدا میگه علیم و قدیر، اون علیم و قدیر رو میتونه اراده کنه، علیم و قدیر رو میتونه اراده کنه، بزن ما نبودیم.
ما در حد خودمون، خدا هیچ وقت توقع نداره، خدا هیچ وقت توقع نداره که ما خودشو اونطور که هست بشناسیم. مگه میتونیم؟ صفاتش هم میتونه. میگه من علیمم، خب ما میفهمیم علیم یعنی چی، در حد خودمون میفهمیم. این توجیهات هم که ما میکنیم دیدین دیگه، مباحث علم و اینها که خدا علم به ما عدا داره، صد را توضیح داده، دیگران توضیح داده، این در حد فهم خودمون. هیچ هم معلوم نیست که ما تا چه اندازه پیش رفتیم. بدون شک نتونستیم واقعیت رو تبیین کنیم، حتی صدرا هم نتونستیم تبیین کنیم، چون محدودیم، هم الفاظمون محدود، هم فهممون محدوده، و چطور میتونیم تبیین کنیم؟ فقط باید اعتراف کنیم به عجز، همونی که خودشون ما یاد دادن. بعد از این که توصیف میکنیم با صفتی که خدا میگه، بعد از این که تبیین میکنیم، بعد از این که میخوام تعطیل نشه یه حرفی میزنیم، آخر سرش هم باز اعتراف به عیسی میکنه. این بهتر از همه است.
سبحان الله.
بله.
سبحان الله.
بله دیگه. همون خودشون به ما یاد دادن که آخرش اعتراف به عیسی بکنه. الحدیث السابق. صدوق به اسنادش از حسین ابن ابی حمزه نقل میکنه که قال سمعت ابی عبدالله علیه السلام یقول قال ابی علیه السلام که امام باقر علیه السلامن که این محمد ابن حنفیه فرزند حضرت امیر که بعضی ایشون رو امام زمان میدونه، امام غایب میدونه، کان رجلن رابط الجعش. جعش به معنی اضطراب قلب است از شدت ترس. اما رابط الجعش خلاف اینه، یعنی دلاور و شجاع. رابط الجعش یعنی اون کسی که نفسش را از فرار من می کند، از اضطراب من می کند، می بندد نفس رو که به سمت اضطراب نرود، اون وقت مقابل جعش منو می شه، یعنی شجاع. و اشاره به یدهی، امام با دستشون به قلب خودشون اشاره میکنه، یعنی رابطه الجهش، یعنی قلبش قوی بود، ترس تو قلبش نمی آمد. جهش یعنی استراب قلب دیگه، رابطه الجهش یعنی استراب قلب نداشت. بعد به قلبشون اشاره میکنه، یعنی دلش محکم بود. و کان یطوف بالبیت، این آدم شجاع یه زمانی داشت به بیت تواف میکرد. فاستقبل حول حجاج، واش حجاج روبرو شد. حالا چطور حجاج روبرو شد؟ مسلم اینطور نبود که اون وارونه تواف کنه، وارونه تواف کنه، روبرو شد، یعنی آمد کنارش و باش صورت به صورت شده. فقال حجاج گفت قد همم تو ان ازر و لذی فیه ایناک، اون سری که در دو چشم توست تصمیم گرفتم ببرمش، بزنمش، یعنی سر تو بزنم که بمیری. توی کنار کعبه بلکن نبود، اونم کسی که کار به کارش نداشت، تو مدینه داشت زندگی میشد، این محمد بن عفیه اون تو کوفه حکومت میکرد، حالا آمده توی مکه هم دیگه رو دیدن، اینجا هم بلش نمی کنه. فقال له محمد کلا رو در اینجا باید اینطوری معنا کرد، یعنی خفه شد، اینطوری بود دیگه. صرف معنای مؤدبانش هرگزه، یعنی هرگز، معنایی که مناسب حجاج هم خفه شده است. ان لله تبارک اسمه فی خلقه کل یوم ثلاثمه لحظه و لمحه، این لحظه و لمحه هر دوش معنیش یکیه. راوی یادش نبوده که امام کدومشو گفتن، لحظه فرمودن یا لمحه فرمودن، هر دو رو میگه. خداوند در هر روزی 300 بار به خلقش نظر میکند، یکی از اون بارها اهداهونه، یکی از اون 300 بار 300 لحظه تکفک عنی، تو رو جدا میکند از من، یعنی تو قدرت نداری منو بکشی. 300 بار نظر میکنه، یک بار نظر کنه تو قدرت نداری، 300 بار نظر میکنه چگونه جرأت کردی که منو بکشی؟ جواب خیلی جونداریه. یک بارش کافی است که تو رو من کند از کشتن من، بعد 300 بار داره نظر میکنه، تو میخوای چه اقدامی بکنی؟ شرحون الجش رواء القلب، لرزش قلب است، ترس قلب است. از ترب عند الفزع، وقتی قلب عند الفزع مضطرب میشه، اون وقت اضطرابو بهش میگن جش. همونطور که معنا کردم اضطراب قلب از ترس بهش میگیم جش. یقال و فلانون رابط الجش، با کلمه رابطون میارن، یعنی یربط نفسه عن الفرار، نفسش رو از فرار من میکنه، میبنده که نفس فرار نکنه. چرا میبنده؟ لشجاعتی، چون شجاعه فرار نمیکنه. پس رابط الجش یعنی دلاور و شجاع. ول اشاره که امام اشاره کردن، اشاره بلید انما هی للقلب، امام اشاره به قلبشون کردن، چون رابط الجش به معنی اینه که دلش محکمه، وقت امام هم به دل خودشون، به قلب خودشون اشاره کرد. والذی فیه اینان، عضوی که در اون عضو دو چشم وجود داره رأس است، و مراد از ضرب رأس ضرب عنقه، یعنی گردنتو میزدم نه سرتو میزدم، نمیخواسته با عمود رو سر محمد بن عفیه بزنه، میخواسته با شمشیر گردن حضرتو بزنه. پس مراد ضرب رأس هم نبوده، مراد ضرب عنقه. اما تردید در این که لحظه گفته شده یا لمحه گفته شده، هر دوش هم به یه معناست. این نمه هو من الراوی، لحظه به معنی لحاظه، لمحه هم به معنی همینه، با گوشه چشم نگاه کردن، یعنی خداوند همینطور یه نظر اینطوری داره و با این نظر همه محفوظ میمونند. بله بله دیگه، حالا دیگه یعنی حداقل. والکف به تشدید بخون به معنای منعی، و اما سر و سلاسمه بگونی انشاءالله برای جلسه آینده.